ایران سرزمینی من است. آ سرزمینی یعنی خیلی آبر و مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزن.
زدس به سرش دل که یاری تو باشه، قرارش دلم بی قراری تو باشه.
از چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبق ها میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بو لاله میداد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
جوان شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. امروز یک شنبه 11 شهریور 1403 خورشیدی، 1 سپتامبر 2024 میلادی و 27 صفر 1446 قمری هست و امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. رادیو یک برنامه علمی هست که هر روز به موضوعات متنوع علمی می‌پردازیم، از جنبه‌های مختلف سعی می‌کنیم یک موضوع علمی رو بررسی بکنیم، مروری میکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو و البته هر روز یک کتاب جدید رو خدمت شما معرفی میکنیم در بخش کتابیوم. پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید. نشانی ما در فضای مجازی هست @ra.radiom. قبل از اینکه بریم سراغ اخبار علم و فناوری بگم که پرونده ویژه امروز ما مربوط به یک موضوعی میشه که خیلی مخاطب داره، یا بهتر بگم خیلی ها درگیرش هستن در زندگی. میخوایم بریم سراغ خورپوف، اینکه اصلا خورپوف کردن داستانش چیه، ماجراش چیه، چیکار بکنیم که آقا بتونی از شرش خلاص بشین، چطور درمانش بکنی، اصلا درمان داره نداره، و اینکه خورپوف کردن و حالا عوارضی که بعضا گفته میشه که در دل این خورپوف کردن ممکنه وجود داشته باشه چه مشکلاتی میتونه برای ما به وجود بیاره. حتما تا انتهای برنامه رادیوم امروز رو دنبال کنید.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیو.
و ما مروری میکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو همراه با میثم موسوی.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. عنوان اولین پیام علمی باید بگم، برای اولین بار در ایران متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید سمعک هوشمند و دیجیتال داخل گوش شدند. تنها 6 کشور دیگر در دنیا توانایی ساخت چنین چیزی را دارد. سمعک هوشمند و دیجیتال ایرانی علاوه بر کیفیت صدای مطلوب دارای تجربه کاربری آسان برای افراد کم شنواست که سبب شده کار با اون بسیار ساده باشه. این محصول همچنین برای افرادی که در محیط‌های پر سر و صدا کار می‌کنند یا به طور مداوم در معرض صداهای بلند هستند مناسبه. موفقیت متخصصان در تولید نمونه سلولی گونه در حال انقراض پلنگ ایرانی. متخصصان بانک سلول‌های انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با تولید و ذخیره‌سازی رده سلولی شناسنامه‌دار از گونه ارزشمند در معرض خطر انقراض پلنگ ایرانی عرس، نمونه دیگر را به مجموعه گنجینه ملی حیات وحش اضافه کردند. پلنگ ایرانی اکنون در فهرست قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت طبقه بندی شده و جزء گونه‌های در معرض خطر انقراض به شمار می‌رود. تولید رده سلولی از این گونه امید برای احیای گونه‌های حیات وحش در معرض خطر انقراض رو افزایش میده. بررسی محققان نشون میده که به طور میانگین هر 1,000,000 سال 5 ژن از کروموزوم جنسی مردانه ایگرگ کم شده و با همین روند در آینده به طور کامل از بین میره. جنسیت نوزادان انسان و پستانداران توسط یک ژن تعیین کننده نر در کروموزوم ایگرگ تعیین میشه. اما کروموزوم ایگرگ انسان در حال انحطاطه و ممکنه در چند میلیون سال ناپدید بشه مگر اینکه ژن جنسی جدیدی تکامل پیدا کنه. با این حال کروموزوم ایگرگ به دلیل اینکه حاوی یک ژن بسیار مهم که رشد مردانه رو در جنین آغاز میکنه به شدت با اهمیت. و در پایان یک پژوهشگر ایرانی بر اساس دستاوردهای منتج از رساله دکترای خودش به تکنیکی برای تولید سیب زمینی‌های مقاوم به بیماری‌های قارچی دست پیدا کرد. سیب زمینی گیاهی با ارزش غذایی بالاست و در ایران پس از گندم مقام دوم رو به خودش اختصاص داده. تنش‌های زنده از عوامل محدود کننده تولید سیب زمینی هستند. در میان تنش‌های زیستی، بیماری‌های قارچی سیب زمینی یکی از مهمترین عوامل محدودیت کشت سیب زمینیه و بیماری بادزدگی که توسط یک قارچ ایجاد میشه، مهمترین بیماری سیب زمینی در دنیا به ویژه در مناطق خنک و مرطوبه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
رادیوم رو میشنوید خانم آقایان از رادیو جوان و آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز که اختصاص داره به خورپف کردن.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما جناب آقای دکتر مجید نصیری، متخصص گوش حلق و بینی.
درود بر شما و مخاطبین عزیز، منم عرض سلام دارم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، هر صدایی که موقع خوابیدن از مثلا حلق ما، از بینی ما، از دهان ما خارج بشه، ما بهش میگیم خورپف کردن یا نه خورپف یک تعریف خاصی داره؟
صداهایی که موقع خواب ایجاد میشه بهش خورپف گفته میشه. حالا این خورپف میتونه شدت و ضعف داشته باشه. هر خوروپوفی نیاز به درمان نداره. باید ببینیم شدت و ضعفش چیه و علائمش چیه.
اصلا چرا این صدا تولید میشه؟ چرا ما خوروپوف میکنیم؟
سوال خوبی کردید. ببینید، وقتی ما تنفس میکنیم، هوا از روی یک سری از اجزای دهان و بینی رد میشه. تو در دهان کام نرم هست و زبان کوچک، و در بینی هم از کنار تیغای بینی و قسمتی از ساختمان بینی که به شاخک گفته میشه.
بله.
فشار هوایی که رد میشه از روی این اجزا به خصوص در دهان باعث ارتعاش این اجزا میشه، کام نرم و زبان کوچک.
بله.
و این ارتعاشه که این صدا رو ایجاد میکنه. از اون طرف وقتی خواب ما عمیق میشه، از مغز فرمان میاد که تمام عضلات شل بشن، من جمله عضلات حلق و زبان.
بله.
وقتی عضلات شل میشن، همگی به سمت حلق میرن و راه تنفس رو تنگتر میکنن،
ول میکنن به اون سمت،
به اون سمت ول میکنن. حالا دو تا راه پیش میاد. یکی این که لرزش ایناست که باعث صدای خروپف میشه.
آها.
و یکی تنگی فضایی که هوا باید ازش عبور بکنه،
یعنی اون مجرای تنفسی تنگ میشه.
تنگ میشه درست مثل سوت زدن
که ما مثلا لبهامون رو رو هم میذاریم اما فضای خروج هوا رو کوچیک کنیم دیگه، تنگ کنیم که هوا از یک محدوده خیلی باریکی خارج بشه و اون صدا مخفی
صدا ایجاد بشه.
خورکوف هم از دلیلش اینه،
یکی از
دلایلش این هست.
بله بله.
ما مثلا وقتی جستجو میکنیم درباره اختلالات خواب از جمله خورپف کردن، با اختلالی به اسم آپنه خواب هم مواجه میشیم. آپنه چیه؟
ببینید، یکی از عوارض خورپف آپنه است، یعنی انسداد تنفسی حین خواب. هر خورپفی باعث آپنه نمیشه، ولی خورپفایی که باعث آپنه میشه به این صورته که فرد هنگامی که خوابه بدونی خودش متوجه بشه به صورت ریتمیک،
بله، دوره‌ای،
دوره‌ای تنفسش به تدریج کم میشه، به یه نقطه میرسه که قطع میشه و یه مدتی اصلا تنفس نداره. و
یه مدتی یعنی اصلا برای کسی از ثانیه یا چند ثانیه
فرق میکنه بین افراد.
آها.
و وقتی که اکسیژن کافی به مغز نمیرسه، مغز به ناگهان دستور میده که باید نفس کشید،
یو از خواب میپره.
فرد ممکنه خودش هم خواب باشه، ولی افرادی که باهاش خوابیدن مثلا توی خوابگاه هستن یا همسر فرد، از شدت صدایی که این فرد ایجاد میکنه از خواب با وحشت میپره. خود این فرد هم بسیار وحشت زده میشه، دچار تپش قلب میشه، افزایش فشار خون پیدا میکنه، چون احساس خفگی بهش دست میده و گاهن از خوابیدن میترسن که مبادا این حالت دوباره تکرار بشه.
اینا یعنی اون مجاری تنفسشون دیگه خیلی تنگ میشه و مسدود میشه، که هم صدای وحشتناک میشه، هم به قول شما گاهی تنفس قطع میشه اصلا.
بله، البته عرض کردم یکی از علل انسداد تنفسی تنگی مجاریه، عوامل دیگه هم درش دخیل هستن که میتونن این حالت ایجاد بکنن، من جمله چاقی.
چاقی؟
بله، برای که شما وقتی ایستادین و یا نشستین اضافه وزنتون میفته روی مفاصل بزرگ و زورمندی مثل ران و زانو.
بله.
خیلی متوجهش نیستید، ولی تصور بکنید وقتی که دراز میکشین این وزن میفته رو خودتون. اگر مثلا 40 کیلو اضافه وزن دارین، مثل میمونه که یه وزنه 40 کیلویی روی شکم شما بذارن بگن حالا نفس بکشین. کم میاره انسان.
دقیقاً.
این یکی از دلایلشه. دلایل دیگه‌اش اینه که باعث افزایش قطر گردن میشه.
افزایش قطر گردن.
قطر گردن، لایه‌های چربی اونجا اضافه میشه و این هم مزید بر علت میشه.
آقای دکتر، اشاره کردید که آپنه گاهی باعث میشه که فرد هم دچار قطعی تنفس بشه یه مواقعی، و از همه مهمتر اکسیژن رسانی به مغز خوب صورت نمیگیره. اکسیژن رسانی به مغز ما میتونیم که خیلی واجب و ضروری، یعنی مغز اکسیژن بهش نرسه دچار اختلال میشه. و اگه قرار باشه فرد مبتلا به اختلال آپنه باشه، این به معنی این هستش که هر شب این اتفاق داره براش رخ میده. در دراز مدت این نمیتونه باعث اختلال اصلا عملکرد مغز فرد بشه.
100%، 100%. خورپوف اثراتی که میذاره به طور یک دفعی نیست، در دراز مدته. یکی از اثراتش اثرات قلبی عروقی و ریویه، کاهش خون رسانی، درست‌تر بگم کاهش اکسیژن رسانی به قلب. آها. و مغز میشه. عرض کنم که در طی روز میتونه باعث اختلال تمرکز بشه، خستگی مفرط، پرخاشگر میشن این افراد. اگر عرض کنم اطفال باشن، در یادگیریشون در مدرسه اختلال ایجاد میشه و حتی در اگه سنشون پایین تر باشه میتونه باعث تغییر فرم صورت هم بشه. در خواب خیلی بیقرارن، اگر ازشون فیلم برداری بشه دائم در حال تغییر وضعیت هستن این افراد، برای که یه وضعیتی پیدا بکنن ناخودآگاه که تنفس بهتری داشته باشن. صبح ها که پا میشن، الان نه همیشه ولی اغلب دچار سردردهایی هستن که توجیه ناپذیره از نظر خودشون، میگن من راحت خوابیدم چرا سردرد دارم. فشار خونشون میتونه بالا بره. این مسائل که خدمتتون عرض کردم در دراز مدت میتونه باعث خطرات زیادی بشه که عمده ترینش قلب و مغز هستن و کاهش اکسیژن رسانی به این دو عضو مهم میتونه باعث، نمیگم 100%، ولی میتونه باعث سکته حین خواب بشه.
سکته حین خواب چقدرم
اصطلاحی رو شاید شنیده باشید. بله. بعضیا میگن دور از جون همه طرف چقدر راحت
مرد
تو خواب، خوابید و دیگه بیدار نشد،
سکته گردر هست.
در حقیقت یه زجری کشیده برای نمیگم مدت طولانی، چون مشکلات قلب درد سنگینی ایجاد میکنه، درد طاقت فرسایی داره، ولی نهایتاً کار خودشو میکنه. مشکلات مغزی ولی سریعتر باعث مرگ میشه
متاسفانه. ممنونم آقای دکتر. بخش نخست گفتگوی من رو با آقای دکتر مجید نصیری متخصص گوش و حلق و بینی شنیدید. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و برنامه رادیو همچنان ادامه داره تا حوالی 9:45 دقیقه.
شما رادیوم را میشنوید. اینجا رادیوم است. رادیوم
و حالا بریم سراغ بخش کتابیوم برنامه امروز همراه با خانم مروا کاظم‌زاده که کتاب دیگر به ما معرفی میکنه و بخشی از اون رو میخونه.
مهمترین چیزی که در بحث هوش ماشینی باید در نظر داشته باشیم تقسیم بندی عمده مغزه. اگر کتابیوم های قدیم رو شنیده باشید در مورد مغز قدیم و مغز جدید صحبت کردیم. گفتیم که بخش های قدیمی تر مغز مسئول کنترل کارکردهای پایه حیات هستند. این بخش ها پدید آورنده هیجانات، میل به زنده موندن و تولید مثل و رفتارهای ذاتی ما هستند. هنگام ایجاد ماشین هوشمند هیچ دلیلی نداره که تمام کارکردهای مغز انسان رو کپی برداری کنیم. بخش جدیدتر مغزمون یا همون نوقش عضو مربوط به هوشه. دقیقاً قسمتی که باید باهاش ماشین‌های هوشمند رو بسازیم. در رابطه با بقیه مغز میتونیم انتخاب کنیم که چه بخش‌هایی رو می‌خوایم داشته باشیم و چه بخش‌هایی رو نمی‌خوایم. در واقع مفهوم اصلی همون هوشه. توانایی یک سیستم برای یاد گرفتن مدلی از جهان. اما مدل حاصله به خودی خودش فاقد ارزش و احساسه و در واقع هدفی نداره. این اهداف و ارزش‌ها هستند که به وسیله سیستمی ایجاد میشن تا مدل از اون استفاده کنه. به زبان ساده‌تر هوش ماشینی رو شبیه به یک نقشه در نظر بگیرید. کاشفان قرن‌های 16 تا 20 میلادی نقشه دقیقی از زمین ایجاد کردند. اینکه یک ژنرال نظامی بی‌رحم از این نقشه استفاده کنه تا بتونه ارتش دشمنش رو بکشه، تا اینکه یک تاجر ممکنه از همون نقشه برای مبادله صلح‌آمیز کالاها بهره بگیره، همون تفاوت استفاده از این سیستمه. به همین دلیل نوقش مدلی از جهان رو یاد میگیره که به خودی خود هدف یا ارزشی نداره، بلکه این هیجانات ماست که رفتارهای ما رو هدایت میکنه و در واقع به وسیله مغز قدیم ما ایجاد شده. در حقیقت طراحی ماشینی که عواطفی مانند انسان داشته باشه خیلی سخت‌تر از ساختن ماشینی هوشمنده، چرا که مغز قدیم مشتمل بر اعضای متعددیه که هر کدوم از آنها طراحی و کارکرد مخصوص به خودشونو دارن. بخشی که براتون خوندم از کتاب هزار مغز، نظریه جدیدی برای هوش بود. نویسنده این کتاب جف هاکینز و در این کتاب به ما یاد میده که با وجود همه پیشرفت‌های علوم اعصاب، ما هنوز هم در زمینه بزرگترین پرسش اون پیشرفت چندانی نکردیم. اینکه چگونه سلول‌های ساده‌ای که درون مغز ما قرار دارن هوش رو پدید میارن، ما جهان رو چگونه ادراک می‌کنیم و چرا حس فردیت داریم. این کتاب رو بخونید اگر علاقه‌مند به هوش مصنوعی و درک بهتری از علوم اعصاب هستید. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان و من احسان مرچو بخش دوم پرونده ویژه امروز رو آغاز میکنم همراه با آقای دکتر مجید نصیری متخصص گوش حلق و بینی که از خوروپف کردن داریم صحبت میکنیم که این خوروپف اصلا دلیلش چی هستش یا اون چیزی که به عنوان اختلال آپنه خواب گفته میشه و گفتی که میتونه روی عملکرد قلب و مغز به ویژه خیلی اثر منفی بذاره. آقای دکتر نصیری، اینکه روی مغز میتونه حالا اثر منفی بذاره، این خونرسانی ناکافی یا اکسیژن رسانی به قول فرمایش شما ناکافی به مغز که گفتید میتونه در خواب گاهی منجر به سکته بشه در خواب، سکته میشه گفتش که حادترین اتفاقی که میتونه رخ بده.
بله.
اما گفتید که میتونه باعث اختلال در خواب هم بشه. ما میدونیم که مثلا یه اتفاقی که در خواب میفته موقعی که ما خوابیدیم این هستش که مغز ما میاد اطلاعات رو از اون حافظه کوتاه مدت ما میبره میرسونه به حافظه بلند مدت و به خاطر همینی که ما اصلا خاطرها رو به خاطر میاریم بعد از یه مدت، بعد از چند ماه یا حتی چند سال. دارم به این فکر میکنم که با این حساب افرادی که خوروپف میکنن توی خواب از عوارضش آیا این میتونه باشه که اینها نتیجه بگیریم که احتمالاً اختلال حافظه داشته باشن یا دچار مثلا کمبود حافظه، نمیدونم چه واژه‌ای کار ببریم، حافظه‌شون دچار اختلال بشه؟
بله، هم حافظه و هم تمرکز در طی روز میرن دنبال کاری، بعد با خودشون فکر میکنن من دنبال چه کاری اومدم، چه کاری میخواستم انجام بدم. این حالا اگه در بحث یادگیری باشه، در سطح آموزش مثلا من حالا دانش آموزان یا کودکان و دانشجویان اینا، این میتونه باعث این بشه که یه مطلب رو شاید به کرات میخونن،
بله،
ولی چیزی تو حافظه نمونه چون تمرکز نیست.
اگه این اتفاق برای فرد مثلا 50 ساله 60 ساله رخ بده، 70 ساله رخ بده، این فرق داره با مثلا آلزایمر مثلا یا نه اصلا؟
بله.
همونه؟
نه خیلی فرق داره.
چجوری میشه تشخیص داد که الان فرد مبتلا به آلزایمره یا نه این اختلال حافظه به خاطر مثلا مشکلات خوابش هست؟
ببینید، وقتی که به فرد یادآوری میکنیم که شما قرار بود این کار رو انجام بدین، یکم فکر میکنه میگه یادش میاد، میگه آره، ولی آلزایمر
یادش نمیاد اصلا،
فقط خاطرات خیلی قدیمی یادش مونده چون اونا هک شده در مغز.
جدیدا دیگه هک نشده،
جدیدا
زمانی
هک...
که مبتلا
بله.
شده.
و یادآوری به اون شخص طرفو به این فکر میندازه که آره من نیم چیکاری باید میکردم.
پس میتونیم نتیجه بگیریم افرادی که احساس میکنن در طول روز کاری رو باید انجام بدن هی فراموش میکنن، تمرکز ندارن یا اصلا حواس پرتیشون زیاد هست، احتمال داره که این به خاطر اختلال خوابشون باشه، برن درمان بکنن خوابشون رو.
عرض کردم هر خور و پفی اجبارا باعث انصداد تنفسی نمیشه، ولی این خور و پف شدید باشه و یک سری علائم رو داشته باشیم بهتره که به یک پزشک مراجعه بکنیم. یکیش همین که شما فرمودین، اختلال تمرکز. دوم این که ممکنه 10 ساعت 12 ساعت ظاهرا خوابیدیم ولی وقتی بلند میشیم هنوز خسته ایم، خوابالودیم، احساس نیاز به خواب داریم، سردردهای صبحگاهی، از خواب پریدن به صورتی که احساس خفگی داریم و تنفس شدید بکنیم، درد قفسه سینه. اگر اینا بود حتما به یک پزشک باید مراجعه بکنیم، ترجیحاً متخصص گوش حلق و بینی که علل خور و پف بررسی بکنه ببینه به چه علت هست.
بله.
و بعد بر اساس اون برنامه درمان گذاشته بشه.
حالا فرض کنیم که مثلا فرد خودش میدونه و اطرافیانش هم اصلا دیگه همه مشخص و آگاه هستن که این فرد در خواب خیلی شدید خور و پف میکنه با سر و صدا، میخواد درمان بکنه و میاد پیش متخصص گوش حلق و بینی. من نوعی میام یا من خیلی شب و خور و پفم زیاده و سر و صدا میکنم، میخوام اینو درمان بکنم، گام اول چیه، بعد چیکار کارش؟ یعنی به عبارتی شما به عنوان یک متخصص اولین پیشنهادی که میدین چیه؟
ببینین، اول شخص باید مراجعه بکنه.
خب
بعد ما از خود شخص یا همسرش یا مثلا اگر کودک هست از مادرش سوالاتی رو میکنیم.
بله.
که ببینیم جواب این سوالات چیه، آیا این حالتهایی که احساس خفگی دست میده وجود داره یا نه، چون خود فرد ممکنه متوجه نشه، دوباره بخوابه، اصلا از خواب بیدار نشه. بعد معاینه فیزیکی هست، معاینه فیزیکی میکنیم، مجاری تنفسی، چه حلق و چه بینی رو بررسی میکنیم، و راه آخر انجام تست خواب هست. مراکزی هستن که در اونها تست خواب انجام میشه، حالا به دو صورته، یا در اون مراکز بستری میشن.
بله.
و خب یک شب اونجا میگذرونن، یه سری دستگاه بهشون وصله، این دستگاه ها خیلی اطلاعات ما میدن، تعداد ایست تنفس چقدر بوده،
میزان
بین هر ایست تنفس و ایست تنفس بعدی چقدر فاصله بوده، هر ایست تنفسی چقدر طول کشیده، در زمان ایست تنفسی میزان اکسیژن خون تا چه حد اومده پایین، یا ضربان قلب به چه صورت در اومده، نوار مغز به چه صورت در اومده، حرکاتی که ناخودآگاه این شخص انجام میداده به چه صورته.
یعنی یه شب تا صبح نوار مغزم گرفته میشه،
کامل همه این چیزها انجام میشه. بله.
و بعد از دل اینها به چه جنبندی معمولا میرسید شما؟
که ببینیم اصطلاحاً مشکل انسدادیه یا مرکزی. انسدادی
مغز مربوط میشه. بله. یا مجرای تنفسی مسدود شده.
انسدادی مجاری تنفسی مرکزی مغز هست.
سیستم عصبی مرکزی. بله. منظورتون هست
که یه سری بیماری ها رو مغز میتونن اثر بذارن، مثل آریتمی ها، اینا میتونن رو مغز اثر بذارن که وقتی انسان تو فاز ناخودآگاه میره،
آریتمی قلبی رو مغز اثر
بذاره. آریتمی قلبی. بله. چون به طور منظم خون رسانی انجام نمیشه. وقتی فرد تو فاز ناخودآگاه میره، بله، دیگه تنفس زیاد در اختیار خودش نیست. ما وقتی بیداریم خودمون بدونی که دقت بکنیم نفس میکشیم دم و میدیم بیرون بازدم، ولی وقتی به خواب میریم اون ناخودآگاهی که این کار انجام میده.
و اگر که مثلا تشخیص داده بشه که مشکل از مجرای تنفسی هست، راهکار چیه؟ با دارو، قرص یا نه جراحی میکنید؟
اکثر انسدادهای تنفسی علتشون انسدادیه. حالا ما سه تا راه در پیش داریم، یا جراحیه که راه باز میکنیم، یعنی لوزه ها، کام نرم، زبان کوچیک، اینا به قدر بزرگ هستن، انحراف بینی
بله،
به حدی شدید هست که عبور هوا رو مشکل میکنه، و یا این که میبینیم مرکزیه. اگر مجاری هواییمون به اون اندازه که خدمت عرض کردم تنگ نباشه، میشه از یه دستگاهی به نام سیپاپ استفاده کرد.
سیپاپ
که این دستگاه خب تحملش اول سخته ولی بعد عادت میشه،
در بدن کار گذاشته میشه.
نه خیر، دستگاه کوچیکی کنار تخت گذاشته میشه. اوه. به صورت ماسک، حالا یا اکسیژن روی دهان و بینی یا فقط روی بینی قرار میگیره، میزان رفت آمد هوا رو اندازه میگیره، اگر کمبودی باشه با فشار هوا رو میزنه که اکسیژن رسانی و اندازه کافی باشه.
از بینی وارد میکنه؟
حالا یا از بینی از دهان. عرض کردم دو جور ماسک داریم. یه وقت هست که هر دو کار باید انجام بشه، یعنی لوزه ها و کام به قدری بزرگن که حتی این دستگاه زورش نمیرسه هوا رد کنه.
بله.
باید اون راهو اول ما باز بکنیم و بعد این شخص از این دستگاه استفاده بکنه.
که جراحی میکنید اینجور مواقع؟
جراحیه و بعد استفاده از دستگاه.
این که میگید جراحی میکنید، یه موقع مثلا ممکنه یه جایی از بدن پیرامونش مثلا چربی باشه، میشون چربی ها رو تراشید.
بله.
ولی مثلا جایی مثل حلق اگه مسدود شده باشه چیکار میکنید اونجا؟ مثلا جا فنر میزنید، فشار میدید، بازش میکنید، چیکار میکنید؟
عرض کنم که لوزه ها برداشته میشه.
آها.
وقتی لوزه رو برمیداریم ما از در آناتومی دو تا به اصطلاح پرده داریم که بهش پیلار میگن، پیلار قدامی و خلفی. با تکنیک های خاصی پیلار خلفی رو به قدامی میدوزیم دو در دو طرف.
بله.
کام نرم رو کوتاه‌ترش میکنیم، یه مقدار از کام نرم برمیداریم، از زبان کوچک برمیداریم و قاعده زبان رو هم یه مقداری کوچکش میکنیم.
ته زبان رو منظورتون؟
بله.
یه ذره کوچیک می‌کنید، یعنی باریک‌ترش می‌کنید؟
بله، با دستگاه‌های، حالا با دستگاه‌های مثل رادیو فرکانسی یا بسیار کوبلیشن، یه جورایی بگم میسوزونیم ته زبانو، چون گوشت وقتی میسوزه خودش رو جمع میکنه.
بله، آب میشه اصطلاح.
بله، این وقتی خودش رو جمع کرد فضای بیشتری باز میشه.
متوجه شدم. حالا از لوزه، از واژه لوزه استفاده کردن شما، به ویژه درباره بچه ها میشتم، مثلا میگن که بردیم عملش کردیم لوزه داشت. مگه کسی پیدا میشه که لوزه نداشته باشه؟ یعنی چی لوزه داشت؟ همه دارن دیگه.
بله، همه دارن. چیزی که همه ندارن و بعضیا ممکن داشته باشن لوزه سومه.
لوزه سوم یعنی سه تا لوزه دارن بعضیا،
که به غلط بهش میگیم لوزه. او. در حقیقت تورم مخاطیه که در انتهای بینی ایجاد میشه بر اثر تحریک. حالا تحریک اکثر اوقات آلرژیه، مثل موقعی که دستون به یه فلز داغ میخوره تاول میزنه.
بله.
این تحریک شده که اون